بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی.
سوره نساء
آیه 53 الی 54 26 اسفند 1402. مسجد حضرت مهدی قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت کنید آیه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یا اینکه نسبت به مردم بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده حسد می‌ورزند، ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیار آنها قرار دادیم.
ام یحسدون الناس علی ما آتاهم، ام حرف ات برای اضراب، اضراب به معنای رویگردانی از جمله ما قبل، و اینکه یه مطلب دیگه رو میخواد بیان کنه. یحسدون فعل مضارع است. حسادت به معنای تمنای سلب نعمت از دیگریه. یعنی حسود دوست داره نعمت رو از طرف مقابل بگیره، خواه اون نعمت به حسود برسه یا نرسه. الناس مفعول به، علاما متعلق به یحسدون است، یعنی حسادت می‌ورزند بر آنچه خدا بخشیده. آتاهم فعل ماضی، الله فاعل، من فضل متعلق به آتاهم. فضل اون چه که انسانو شایسته و بزرگوار می کند معنا میده. فقط آتینا، فا فا تعلیلی است، قد حرف تحقیقه. آتینا هم فعل ماضی، آل ابراهیم مفعول به، کتاب هم مفعول دوم، و حکمت عطف بر کتابه که اینطور معنی میشه: تحقیقاً با آل ابراهیم کتاب و حکمت را بخشیدیم. و آتیناهم واو حرف عطف، آتیناهم فعل ماضی، ملکن مفعول به، عظیماً صفت برای ملکن، فرمان روایی و ملک بزرگی را با آنها بخشیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس. دقت کنید اینجا اضراب میکنه. اول خودخواهیشون رو گفت، علم تر الالذین یزکون انفسهم. قبلش فرمود به اینا کتاب دادیم ولی اینا ایمان نمیارن. چرا؟ چون دشمنی دارن. خب ریشه دشمنی رو یکی یکی اومد جلو. اول گفت اینا خودستان، خودشون رو خیلی تعریف میکنن چون این گناه های خیلی بدی انجام میدن، تا برسه به افترا. انظر کیفی افترون علی الله الکذب، دروغ میبندن به خدا، ولی که میدونن دروغه، دروغ عمدی میبندن. و کفا بهی اسم مبینا، این خودش یه گناه آشکاریه. باز جبت و طاغوت همراهی با اونا، تا بیاد جلوتر اینا لعن خدا گرفتتشون. ام لهم نصیب من الملک، اینم معنای بخلشون رو بیان کرد. اینجا تقریبا آیه رو تمام میکنه، ریشه اصلی مسئله رو میخواد اشاره کنه. ام یحسدون، نکنه اینا حسودن، بلکه اینا حسد دارن. دقت کنید، بخل یعنی مال خودشو به کسی نده. نه، حسد از بخل چرا بدتره؟ چون بخیل از دارایی خودش نمیبخشه، اما حسود میگه خدا هم نده، اگه خدا بهش بده ناراحت میشه. یه بار من شما رو کمک نمیکنم، یه بار از اینکه خدا به کسی کمک کرده ناراحتم. این دو تا مطلبه. شدت بخل و عداوت ببینید تا کجاست، با طرف چه کینه ای داره که نه که کمکش نمی کنه، دیگری هم کمکش بکنه ناراحت میشه. خب این یه بحث. باز از این بالاتر خدا اون کس کمک کننده. یه بار بله من اگه کسی رو ازش خیلی ناراحتم خودم کمکش نمی کنم، دوست ندارم شما هم کمکش کنی، اما اگه پدرم بزرگ من کسی براش حرمت قائلم کمکش کنه ناراحت نمیشم، میگم خب دیگه اون خواسته دیگه. نه اینا تا اونجا حسادت، یعنی این تا اونجا عداوت دارن، دشمن حسوده، یعنی چیزی بدتر از حدید حسود نیست. اگه دیدید کسی ول نمی کنه دشمنی رو بدونید مبتلا به حسده، ول نمی کنه، هر چی میگی قرار نمی گیره. این شدت ابتلا به یه بیماریه، شدت ابتلا به یه رذیل اخلاقیه. میگه ام یحسدون، یا یعنی که اینها حسد میبرزن، اصل حسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسادت بر چی؟ بر آنچه که اون چیزی که اومده این شار رو از فضلش. خب من رد میشم، پس حسد و یه توضیح اگر از آن دارن بگن این اضراب چجوری شد. علی ما آتاهم الله من فضله، عطای الهی، نسبت به عطای الهی حسد میبرزن. فقط آته اینا فاترتوب، میگه اینا حسودی میکنن، میگه بله ما عطا کردیم. ولی از کجا شروع میکنه؟ از آل ابراهیم. چرا؟ چون اینا حسادشون به پیغمبره. ولی اینا میگن آل ابراهیم، با اینکه خودشون از فرزندان ابراهیم میدونن، شقاق حسادت رو برادریه. اینا از کجا عداوت پیدا کردن؟ با اسماعیل. چون میدونی که حسادت نقطش برادریه، لذا از اونجا شروع میکنه. نمیاد بگه امی حسودودن ناس به ما آتام الله فرمو به ما آتام الله بنفذده، نمیگه ولقد آتینا آل رسول الله مثلا کتاب حکمه و آتینا ملکن عظیم، اینو نمیگه. میره از سر ابراهیم. چرا؟ به چه جهت از ابراهیم شروع میکنه؟ سه تا جهت داره، سه تا جهت الان تو ذهن ما میاد، جهاتی دیگه هم میشه گفت. پس اینا حسودن نسبت به عطای خدا و خدا عطا کرده، خدا دلش خواسته داده. میخواد بگه اینا حسودن نسبت به عطای خدا به سه نقطه، که اون کیه؟ آل ابراهیمه. و ما دادیم دلمون خواستیم بدیم و دادیم حسابی هم دادیم. چی دادیم؟ یکی کتابه، یکی حکمت، یکی ملک عظیم. این سه تا چیز چیه؟ روایتی خود مشوشه، بعضیش اینو گفته، این سه چیز مستقله. با ترجمه اول بگید کتاب چیه، حکمت چیه، ملک عظیم چیه. کتاب بعضی میگن شریعت، حکمت چیه، ملک عظیم و اطاعت و ولایت و امامت گرفتن خیلی ها. روایات هم همینو تایید میکنه. این سه تا چیز هم میشه. بفرمایید گوش میدیم. از ابتدا از اون اول شروع کنید و از اول هم یحسدون.
یه مسئله تو آیه قبل هم ناقص مون، جلسه قبل امرو ما تو آیه قبل منقطع گرفتیم، گفتیم به معنای بلکست، گفتیم که استفهامش هم انکاریه، معنای جمله اینجوری میشه که نه انگار که اینا میپندارن که بهره ای از ملک دارن. اما علامه امر رو متصله گرفته به معنای ویا و گفته که تقدیر آیه اینجوریه که علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، حالا این جمله برداشته از آیه است، لهم کل ما حکموا به من حکم ام لهم نصیب من الملک ام یحسدون الناس. معنای آیه اینجوری میشه که آیا نهیدی که اینها این اهل اینهایی که بهشون بهره ای از کتاب داده شده چنین و چنان میکنن، آیا حق دارن هر حکمی که خواستن بکنن، یا اینکه بهره ای از ملک دارن، یا اینکه از حسد چشمشون نمیتونه برداره که خداوند مردم رو به فضل و برتری برسونه.
ما اینجوری دیروز آخر من اینجوری معنا کردیم دیگه، گفتیم که اصلا نصیبشون داده، یا به خاطر اینکه نصیبی خدا بهشون داده، سه جور معنا کردیم یادتون هست، گفتیم اون نصیب داده لذا هیچی به اینا نمیدن، یعنی به خاطر بهره ای از ملک که اون مهلته، گفتیم جوله دولت یادتون هست، یه جوله ای خدا به اینا داده، یه نصیبی از پادشاهی هم به اینا داده، یعنی ملک ظاهری، بالاخره یه قدرتی، ولی اونها ازن لا یعطون الناس نقیرا، هیچی نمیدن به این ناس، هیچ بهره ای به اینها نخواهند داد. فهمیدین چی شد؟ یعنی ازن فَإِذَنْ لَا يُعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. اوشنه؟ دیگه قلم سبز ما رو مگه بدن؟ کیف ما رو بردن؟ خب بفرمایید. بعدی
کتاب و حکمت و ملک عظیم رو کتاب رو فرمودن که مثل حالا همون توراتی که بر موسی نازل شد یا زبور بر داوود، انجیل بر عیسی و قرآن هم بر پیامبر اکرم، حکمت رو فرمودن که مقام نبوت و امامت و ولایت و آتیناهم ملکاً عظیما رو نبوت و امامت و ولایت آتیناهم ملکاً عظیما، این رو هم گفتن که ولایت کلی است که انبیا و اولیا بر تمام اهل عالم دارن.
شما تو معنای این ستایی که اشاره کردن یه روایتی تو کافی هست از امام صادق علیه السلام که مراد از کتاب رو فرمودن نبوت، مراد از حکمت فهم و قضاوت، و مراد از ملک عظیم هم اطاعت مردم. یعنی تو معنای حکمت با این چیزی که نقل کردن متفاوت بود.
دیگه چیزی دارید بگید؟
حاجا یه چند تا روایت حالا تو مختلف، بعضیش مشترکه بعضیش متفاوت.
دستبندی نکردید نه؟ گفتم شاید بکنید این کارا. روایت اول لغت رو کمک بگیرید. نگاه، کتاب از کتبه است، از وجبه است، واجب شد، کتبه رو نوشت حتم شد. میتونه همون معنای رساله و کتاب باشه باشه، میتونه اشاره از احکام و شریعت باشه. شریعت دادیم، تکلیف دادیم، مسئولیت به ابراهیم کتاب دادیم، صحف ابراهیم کتاب بوده. حکمت بحث حکمه، بحث حکمت حکم و همون فهم و قضاوت خیلی بهش نزدیکه که امام صادق علیه السلام در روایتی که به ما دست ما رسیده بیان فرموده. پس کتاب همون نبوت و شریعت و کتاب و احکام میخوره. قضاوت، حاکمیت دادیم. ملک عظیمم به اطاعت و ولایت کلی همون امامت و رهبریه. یعنی ما در میان امه نیجال و کل ناس اماما، یعنی اینها رو هدایتگر خلق به معنای امام، امام قرار دادیم. روشنه؟ بفرمایید.
آجا بعد یه مطلب دیگه هم هستش حالا که توی بعضی از روایات گفته شده، روایات داخل این روایات نقل شده که میگن که این آیه ظاهرا زمان پیامبر از ابن شهرآشوب نقل شده. میگن که زمانی که خلیفه اول اومد و ادعای خلافت کرد، اومدن باهاش مهاجه کردن و روز قدیر رو گفتن، بعد اومدن این آیه رو خوندن براش که شما مگر نمیدونستید که مگر نمیدونستید که این امامت و خلافت به اهل بیت داده شده. و قبل از اون هم زمانی که این آیه نازل شد از خلیفه دوم نقل میکنن که خیلی عصبانی شد، حتی تا زمان مرگش همین عصبانیت باقی بود به خاطر اینکه گفتن که چرا امامت و خلافت باید در یک جا جمع بشه.
دوباره بخونین روایتو.
ابن شهرآشوب میگه که پس از رحلت رسول خدا نزد ابوبکر رفتم و در برابر ادعای خلافت او به او گفتم آیا تا آن روز اشاره به حدیثه که گفته شد از کسانی نبودی که خلافت و امارت علی علیه السلام را به وی تبریک گفتی؟ گفت آری به یاد دارم. بریده گفت در این صورت چگونه ممکن است کسی که بر علی علیه السلام حکومت و امارت کند؟ عمر صحنه‌گردان و کودتای صحیفه گفت آری شدنیست، چون نبوت و خلافت یک جا جمع نمی‌شود. بریده که از قاریان قرآن و آگاه به معارف بود بیدرنگ در پاسخ وی این آیه را خوند که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله فقد آتینا آل ابراهیم والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. این یه قسمتش بود. و توی قسمت قبلی همون زمانی که این آیه نازل شد نقل شده که میگن که خلیفه دوم فقط ابا عمر حتی رأی تو عینه یوغدان، یعنی خیلی عصبانی بود و عصبانیت از چشماش میریخت که میگفتش که چجوری میشه که برای این امت این دوتا چیز در یک جا جمع بشه.
اگر خوشبینانه خلیفه ثانی رو ما تحلیل بکنیم، خوشبینانه، نه اون روایاتی که
اصلا دیگه هیچ جور نمیشه جمع کرد و بگیم اثری از ایمان در او هست، خوشبینانه بخوایم نگاه کنیم معنایی میشه. یعنی نگاه، این آدم یه مطلب کج جاهلیتی تو کلش رفته، با اون که چطور میشه آقا معنا نداره، باید تقسیم بشه مناسب. یعنی دار و ندوهی فکر میکنه، تفکر اشتراکی، تفکر سوسیالیستی، تفکر سرمایه‌داری. الان ما خیلی آدما داریم اینجوری هن، زیر ساخت فکرشون سرمایه‌داریه، زیر ساخت فکرشون تمدن مادیه، حسگرا هستن. اینا حقایق رو نمیپذیرن. میگه چطور میشه؟ نمیشه که همش که توی خانواده باشه، این فساد تولید میکنه. با همون هی تکرار هم میکنه حرفشو. یعنی اصول قواعد آموختش یا غلطه یا بشریه، یا غلطه یا بشری. غلط یه بحث، بشری یه بحث دیگه است. غلط یعنی دانش که استخراج شد در یه منطقه محدود، مثل اون قواعد علمی که بشر کشف میکنه ولی نسبیه، مطلق نیست، یه جایی جواب میده یه جایی جواب نمیده. رو به قبله شدن و نمیدونم کشف مثلا ستاره قطبی تو نیم کره شمالی و جنوبی یه چیزایی تغییر میکنه، رو قبله رو پیدا کردن، چون قبله جهتش با ما که در نیم کره شمال هستیم، خب قبله در جنوب ماست، برای ما یه زاویه داره، برای یکی یه زاویه دیگه داره، اون قواعد جای دیگه عمل نمیکنه. یعنی با اون ستاره تو نمیتونی با اون زاویه 23 درجه قبله رو پیدا کنی. روشن چی داریم از مون؟ محدوده. یعنی یه قاعده تنظیم شده برای این منطقه است. یعنی قاعده علمی درستیه ولی محدوده. یه بار نه، قاعده محدودیت مادی و عادی هم نداره اصلا، اما قاعده بشریه. چرا؟ چون محدوده به ذهن بشره. حالا اینا که این چیزا تو کلشون بره، قواعد علمی رو نمیپذیرن، قواعد الهی رو نمیپذیرن، احکام الهی رو تمکین نمیکنن، همراهی نمیکنن، هی اعتراض میکنن، میگن چرا چرا. اینم همینه. اگر خوشبینانه نگاه کنیم، اون تفکرش این بوده که امامت و خلافت، ببخشید، نبوت و امامت با هم نباید جمع شه، نباید جمع شه. مثل کسایی که الان میگن که مثلا اگر رهبری مثلا به فرزند برسه، مثلا شائبه موروثی بودن پیش میاد. حالا یکی میخواد احتیاط کنه، های اومدیم حساب کردیم، هر جور حساب کردیم، دیدیم که مثلا فرزند یکی به همه جهاد از کسی که بهتره. آیا واقعا اجازه داریم این کار بکنیم؟ واقعا اجازه داریم؟ یا اونو میگیم نه هست، خیلی فرقی ندارن، این هم هست اون هست. خب بهتر شایبه موروثی بودن پیش نیاد، خب این خوبه. اما اگه وقتی نیست چی؟ وقتی ببینیم مثلا پسرش آقازاده آقاست، واقعا واقعا آقاست، یه حساب دیگه هست. بفرمایید بعدی.
در رابطه با ناس، همونجوری که قبلا هم تو تفسیر فرموده بودید،
منظور اهل بیت،
بله، ضمن این آیه فرموده بودید ثم افیضوا من حیث افاض الناس، که بحث حج هستش، اینجا فرموده بودید که ناس بعضی موقع مدحه و اینجا متعلقه به اهل بیت اسمت طهارت هست، که میفرماید که به قرینه مقابله که آل ابراهیم رو مطرح فرموده، اینجا هم پیغمبر و آل پیغمبر رو مورد نظر داره، که در روایات متعددی از اهل سنت و همچنین از شیعه مستند بر این هستش که مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید که کسانی که مورد حسادت قرار گرفتیم ما هستیم، یا از ابن عباس هستش که منظور ما هستیم و اینا.
خب ناس اینجا میتونه مردم باشه، اینا کلن حسودن، هم یحسدون ناس معنا داره. میتونه ناس منظور عرب باشه، اینا نسبت به قوم غیر خودشون و عرب حسودن. میتونه ناس انبیا باشن، چون اینا به غیر این که خداوند، چون علام آتام الله انبیا میخوره، انبیا باشن. میتونه بالخصوص آل ابراهیم باشه، که مشخص آل ابراهیم منظورشون هم از آل ابراهیم فرزندان غیر اسحاقه، چون اینا اسحاق رو قبول دارن، اسحاق هم از اسحاق به بعد یعقوب دعوایی ندارن. ولی سر اینکه هاجر یه پسری رو برده به نام اسماعیل رو و اون هم نبوت داشته و از اون نسل خداوند پیامبر آخر و زمانش رو قرار داده، اینجا مشکل داره. روشن داریم چی عرض میکنیم؟ پس یحسدون الناس یه احتمال مطلق مردم، یه مطلق مردم غیر، حالا یعنی غیر خودشون، حالا غیر خودشون، هم از عرب، نسبت به عرب، آل ابراهیم خصوص پیغمبر، اینا حسادت دارن، علامات هم الله من فضله، ظاهرا به ابراهیم دارن، اصلا اینا با خاندان ابراهیم مشکل دارن. شما کلمه شون نگون تو ترجمه هاشون دارن و پیشگویاشون به جایی که بگن میگن کنیززاده، کنیززاده آقای جهان خواهد شد. منظورش از کنیز کیه؟ بگید هاجر. منظور از کنیززاده یعنی اون موعود آخر زمان نسل کنیز خواهد بود. این حسادتشون تو ادبیاتشون بروز میکن، یعنی تو پیشگویی هاشون هم که از عهد عتیق باقی مونده این کلمه رو به کار میبرن. نسبت به آل ابراهیم حسادت، یعنی تا اسحاق بالا میرن ناراحتن، میان تا موسی پایین هم میان ناراحتن. این تا اینجا رو قبول دارن، قبضه کردن تا اینجا رو دست خودشون گرفتن، باقیشون مشکل دارن.
خوشم ببخشید همین قسمتی روایت بخونم. یه روایت هستش که میفرمایند نحن ناس و شیعتون و اشباه و ناس و سایر و ناس
نسناس.
بعد تو ادامه میگه که تو تتمش در اصول کافی میگه که ما ائمه معصومین ناسیم و شیعیان ما مانند ما ناسند و باقی مردم نسناسند و آن حیوانیست که به صورت مردم. حالا ادامه میده میگه چون جمعی عهد بستند که امامت را به آل محمد سلام سلام و نگذارن گفتند که نبوت و امامت در یک خانه جمع نمی شود، با وجود این اقرار به نبوت ابراهیم و امامت آل آن حضرت داشتن. یعنی که حضرت ابراهیم هم امامت داشتن هم خلافت داخلشون.
تعبیل آیه این میشه ناس، اینا همش در مورد یهود بود. حالا بیاید در مورد یهود امت، این ناسبی ها، این یهود امت، این اهل کتاب امت نسبت به مردم یعنی غیر خودشون حسادتی دارن و گفتن چی؟ علاماتهم الله من فضله. این فضل اتهای اضافه رو قبول ندارن، نبوت رو قبول دارن، با پیغمبر مشکل ندارن، سر امامت بعد از پیغمبر مشکل دارن. و گفتن چی؟ همین که گفتن، گفتن نبوت با خلافت با امامت یک جا جمع نمیشه. فقط آتینا وال که در ابراهیم ما اینو جمع کردیم، انی جعلو کل الناس امام و از ابتلا رب ابراهیم ربهو بکلمات و اتمهن. ابراهیم به مقام تمام رسید، به مقام کمال رسید، پیغمبر شما هم رسیده، نبوت و امامت هم در نسل اوست، هم نبوت در اوست. اینا تنسی مناسب میکردن که وحی بالا تو، حاکمیت برای من، قضاوت برای اون، همین کاری که برسومه. و مشکلات عدیده‌ای هم این تولید میکنه. حالا ما سر جاش اگه فرصت بشه خواهیم بود. این بساط باید یه جور برچیده بشه. پیشفرضش بی‌عدالتیه. پیشفرض عدم وجود حقه. پیشفرض تقسیم مناسب اینه. یعنی حالا که میگه الظلم به سویه عدل، یعنی حق کلا منتفی شده، حالا مساوی ظلم بشیم، تقسیم کنیم، حق با کیه اصلا گم شده. پیشفرض تقسیم مناسب اینه. من سبا رو قسمت میکنم. پس این ناس میشن اهل بیت. یه جمله در مورد این روایت که خوندن روایت خیلی قشنگیه، من هیچی نمیگم تو شما بگید. نحن الناس، انسان واقعی و کامل ماییم و شیعتنا شبیهنا، شبیه ها شبیه الناس، خلق و منفاز لطینتنا، شیعه ما، شعاع ما مقرب به ما هستن. پس اینو این به ولی برای هر که بشه میده یه سلوات بفرستیم. پس نحن الناس، انسانی که همه جهت انسانه، اهل انس، حقیقت انسانیت کامل در ماست. شیعه هم شباهت هایی دارن، به اندازه شباهتشون هم به ما مقربن و شیعه ما هستن. باقی نسناسن، نسناس میگن اصل انسان بوده و اون نظریه داروینیسم رو درست میکنن. بعضی هم میگن نه، خلقت مصدر واحد داشته، در طول هم نیست، انسان از نسناس نبوده، بلکه انسان و نسناس از یک ماده و یک منبع تولید شدن. یعنی تولد انسان یعنی از اول سه جور خلق شدن. یعنی اگه بخوایم تو جدول مندلیوف انسانی بچینیم، اینا تو ستون همن، از هم نیستن اما تو یک ستونن. این نسناس بوده انسان، اون حیوانیت برش غالبه، و محل تصرف شیاطین طبیعت برش حاکمه. شیعیان ما چون ما عقل کلیم، حقیقت عقلیم، در اثر قرب به ما، حب به ما، انس به ما، عقلشون فعال میشه، شبیه انسان میشن، شبیه الناسن، انسان واقعی ما. باید خیلی قشنگه، باید خیلی قشنگه، خیلی مطلب توش هست. بفرمایید.
ببخشید، من اینجوری برداشت کردم که آل ابراهیم رو شما فرمودید که مورد حسادت یهودن. ظاهر آیه اینجوری که خدا میخواد بفرماید همون جوری که قبلا به آل ابراهیم خود شما بودن.
این هم جمع میشه، این یه معنی اول بود، رد شدیم ازش. من مرحله سومیم. اینها حسادت میبزن، بخل میبزن، لا یتون الناس نقیرا، میخوان به اینا چیزی نرسه، یا حسادت دارن نمیخوان ملک اضافی بهشون برسه، از این که خدا نبوت رو بهشون داده بعد میخواد امامت هم بده ناراحتن، بعد میگن اینا قابل جمع نیست، میگه ما این کارو با انبیا قبلا کردیم. یعنی سنت ما اینه که امامت رو به انبیا میدیم، به غیر انبیا نمیدیم، ما تفکیک مناسب نداریم. این معنای اول بود. معنای دوم اینه که نه، اینا اصلا با اون داستان مشکل دارن، اصلا با اونم مشکل دارن، که دو سه تا معنا بود گفتیم، با همونم مشکل دارن دیگه. ببینید چرا مشکل دارن. من از سقف الله خدا منو ببخش، ماه رمضان فکر مونم از سارم با هاجر مشکل داشته. تصور ما از روایات اینه، برداشت ما اینه. ولی هر چون فکر مونیم بچه میگه اینو ببر بذارش و نمیسازه و درگیری پیش میاد، نمیفهمم یعنی چی. نمیفهمم. روح شاد من نمیدونم مفتوفت. حضرت زهرا یکیست، یکیست، مرید پیر ملا مغانم زمن مرنج حاجه. حالا ساره اینجور بگیم، مرید پیر مغانم زمن مرنج ساره، که مدعی ملک و مملکت شمایید. ببینید چه کرده هاجر، ببینید چه کرده هاجر، واقعا چه کرده، عجیب بوده، چه صبری، سبحان الله. اینم یه زنه، اینم یه زن. این میگه برو پیاده نشو بذارش اونجا بیا. حضرت ابراهیم از طرف خدا مأمور، هر چی ساره بگه گوش بده، میگه اراده ماست داره عمل میشه. یعنی الهی رزم به رضایک دیگه، اون داره سر میبره میگه تسلیما لامرک. هاجر رو بذار اونجا با بچهش، ولکم بیا، نه توشی هیچ، ولکم بیا تو، بیا کن برو بذار اونجا، خدا حفظش کنه. خودش داد بچه دار نشده بود، بعد گفت بیا با این ازدواج کن، ازدواج کرد، خدا هم بهش بچه داد، سبحان قدوس. اینا خانوما باید خیلی حواسشون جمع باشه ها، هر کی باید بفهمه مرد در لحظه ها و غضب ها جنایت های مرتکب شده که تاریخ کثیف از این جنایت ها. خشمتو آقا کنترل کن، لحظه ای و فوران میگیری، میزنی، توهین میکنی، مراقب باش، منفجر نشو، خودتو مهار کن. اما این ریز ریز حسد تو خانوم ها حواسشون باشه، خصوصا حسد این چنینی که صابخونه کیه و مال کیه و من کیم و تو کی هستی، حواسشون باید باشه. بله، ما که اونجا هم اینا میگم عهد عتیق خوندم براتون، چیزایی که تو ذهنم میاد، اولی متنایی که به ذهنم اومد یادم اون سالی که عهد این رو مطالعه میکردیم و تورات و انجیل میخوندیم، یه خورده که ببینیم اینا چی میگن تو بحث مهدویت، یه خورده همونجا بحث بشارت های زور، بشارات عهدین مرحوم صادقی تهرانی، اونا رو میدیدیم. اصلا کنیزداده، کنیزداده بود، خود چه اینجوری حرف میزن اینا، اصلا ادبیاتی، ادبیاتی. یعنی به عنوان یک کلمه هولناک که کنیزداده آقای جهان خواهد شد، نگاه ناراحت، چون معلومه حسادت دارن شدید. در سوره بقره هم معلومه که حضرت ابراهیمون دوست ندارن، ولی اگه دوست داشتن با پسرهاشون انقدر اختلاف نمی‌کردن، که اون برادرزاده‌هاشون انقدر اختلاف. حسادت بدونید قصه برادری قابیل، قابیل به حابیل حسادت کرد، حسادت داستان برادریه. استغفر الله، استغفر الله، مقام حضرت اسحاق رو منکر نمیشیم که اسحاق با اسماعیل مشکل داشت. خیلی وقتا برادرها با هم میسازن، اما بچه برادرها نه، برادرزاده با هم نمیسازن، حسادت تو فرزند است. اما اینو میگیم که خدا میتونه ذریه یک برادر رو پاکتر از ذریه برادر قرار بده، طوری که اینا میبینی کرم میریزن، حرف میزن، اما اون حرف نمیزنه، نسل اون حرف نمیزنه. بله که مشکل دارن، 100% مشکل. مشکل نداشتن اینقدر دعوا رو نمینداختن. اصلا اصرار دارن. من یادم یه یهودی بود، خدا رحمت کنه، میگذشت تو محله قدیم پدری ما بود، در این که اسماعیلی که تو قرآن هست اسماعیل فرزند ابراهیم نیست، این اسماعیل صادق الوعده. به پدر ما یه شبهه انداخته بود که اصلا حضرت اسماعیل نبوت نداره، تو قرآن نیومده. پدر ما هم این شبهه حالا متاسفانه یا قوی تو ذهنش گرفته یا ما رو گذاشته سر کار، می‌خواست ما تحقیق کنیم، گفت یه دونه آیه بیار. ما بیچاره نشستیم از اول قرآن تا آخر قرآن یه ختم کردیم برای اینکه اینو پیدا کنیم ثوابش به اون یهودی برسه. نمیدونم چی شد، پیدا کردیم که نه این سلسله. بابا میگم نه اینم معلوم نیست، اون کجا معلومه؟ میگم بابا آقا جون داره میگه ابراهیم، اسماعیل، اسحاق. این دیگه نمیشه اون اسماعیل با اسماعیل صادق الوعده که وسط انبیا بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی است. بابا جدول مندلیف درست میچینه، خدا درست نچینه، خدا داره به ترتیب داره میگه ابراهیم، اسماعیل، اسحاق. بگو خود از کجا میفهمی نبی بوده؟ حالا داستانش طولانی با پدرمون، سالها حتی بعد از سالها باز اینو بحث میکرد پدرمون. چرا؟ چون این اصرار میکنن که این پیغمبر نبوده. این چیزی جز حسادته. از کجا افتاد؟ علمای ما که با اسماعیل مشکل ندارن، هر چی می نگاه میکنیم مال ایناست، شبه انداخته. کاملا کار اوناست، شدیدن نسبت به هاجر و فرزندان هاجر حضرت اسماعیل حسادت دارن، شدیدن. اصلا علت این که اصرار دارن که بگن ذریه از مادره، داستان ساره است. میخوام بگم فرزندان حقیقی ابراهیم کیه؟ ماییم از مادر. خود یه فرزندان ابراهیم نیست، پس شما فرزند ساره اید. خدا رحمت کنه. علامه حسنزاده میگه که از این تیم یهودی ها اومدن بحث کردن با ما سر این که منجی آخر زمان از فرزندان از تبار یهودی یا از تبار پیغمبر آخر زمان. میگه اونا با اسنادشون ثابت کردن که اینه، ما هم ثابت کردیم اینه. ما دوتا دلیل رو نگاه کردیم، دوتا درست میگن. چرا؟ چون اونا از نسل مادر میگیرن، خود نرجس خاتون از یهوده، درست از بنی اسرائیله. قربون امام زمان برم که الحمدلله دعوا رو فصل خواهد کرد، ختمش میکنه، اونا هم دلشون خوش میشه. ولی باز میگن به همین ایمان نمیارن، به همین هم ایمان نمیارن. مسیحیت ایمان میارن. قالوا ان نصارا، این نصارا در بعضی ادوا تصریح شده که نصارا، اگر نصارا گفته شدن، چون نصرت امام زمان خواهند کرد در میان ادیان، اون کسی که اون دینی که بعد از دین اسلام و شیعیان و اونهایی که ذریه امام زمانن بیشترین یاری رو به امام زمان خواهند رسون نصارا هست، مسیحیت. برای همین هم اسمشون نصاراست، چون اونا سر خواهند کرد. انا قالو نصارا، ما یاری میکنیم، اینا وعده یاری دادن، این نصرت صفتشون میشه و عادتشون، و در امام زمان هم اینها یاری خواهند، یاوران امام زمان خواهند. عده زیادی از سربازان امام زمان نصارا، نمیگم اکثریت ها، اما عدد قابل قبولیه. خب بفرمایید، ما که زبونمون سر یهود باز نکنید که حرف خیلی زیاد داره. اصلا واقعا عجیب موجوداتی هم اینا. تو بحث یهود شناسی ما اینو مفصل بحث کردیم. قرآن اصلا شوخی میکردیم، میگفتیم اگه بگی یه مد از آل الله گفته یه دونه به اینا زده، یه مد از آل الله و دوباره یه دونه به اینا زده. اصلا کلن هر جا ولایت گفته، برات گفته، اینا رو زده. اصلا اساس و تخم فتنه هم هر جا برن همینشون رو نابود میکنن. تاریخ رو ببینید، رو صفاتی که دارن، باورهایی که دارن، عادتهایی که دارن، خباستهایی که توشون نهادینه شده، اصلا اینجور شدن. الان هم نکنید به راحتی، نمیگه این همه آدم کشتی، میگه آبروی ما. اون یهودی دیگه میگه نم شفتول شفتول تنمون شاتوت کی هست هر کی هست اسمش هم نمیخوام یاد بگیرم. داره میگه چی؟ خب دقت کن تعبیر رو. میگه شما جایگاه به نیتانیاهو اون نمیدونم آهنپاره به اون چی داره میگه؟ میگه شما جایگاه یهودو در میان مردم چیز کردی، تو مقاصد شخصی حاضر شدی چنین بکن. اصلا صحبت این که 3000 تا زن و بچه رو کشتی تو بیمارستان، دستگاه اینا رو بی‌قضا گذاشتی تا مردن، اصلا صحبت اینا نیست. بشریت هم ساکته، هیچ کی تکون نمیخوره. پناه بر خدا اگر وقایع بزرگ انسان رو تکون نده، میگن معلوم نیست سیه آسمانی هم انسان رو تکون بده. گرچه بعضی اصلا متقرن سیه آسمانی همین هست، همین وقایع، همین وقایع که انسان رو باید به یک سوی حرکت بده، باید زندگیشو مختل بکنه. میگه چطور میشه سیه آسمانی میشنون؟ همینجور مثل عادی زندگی میکنم. میگم بله بابا، یه اتفاق بزرگ افتاده، دارن قتل عام میکنن، باز مثل قبل میخوابیم، مثل قبل میخوریم، مثل قبل زندگی میکنیم، همون جایی میریم که میرفتیم، ردشیم. عرض نکنم مطالب اینا واقعا موجودات عجیبی هن، واقعا موجودات عجیبی هن. همه هم تسلیم میکنن که آخر الزمان یک صحنه داستان یهوده. سوره جمعه نگاه کنین، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، آیات قبل در مورد یهود تصرف میکنن، دخالت میکنن، اموال جمع میکنن، به هر روش اینا پول داره بودن از مردم و دزدی از غیر خودشون رو جایز میدونن، تصریح میکنن، کتاباشون رو جمع میکنن، تعالیمشون نمیذارن شما یاد بگیرید، اصلا نمیذارن شما بفهمید اینا کیان کجان. توی محل بی سر صدا اجازه دارن، مهمترین دینشون هم مخفی کاریشونه. سنگ قبر میذارن رو سنگ قبرشون، حاج حسین کربلایی، حاج محمود نمیدونم عبودیت، یه سنگ زیرشه، چون باید اون چیزایی که رو قبرشون نوشته بشه نوشته، دو سنگ دولاست. این وزیر اسبق اطلاعات میگه ما اصلا اینا رو شروع کردیم، یه کرسی گذاشیم شناسایی کردن تو بازار، گفت بعد از ما هم جمع شد. اینا کجان؟ کیان؟ میگفتش یه حالی که از این بنده خدا که میگه ما رفیق هم کلاسیم بود، میگه دیگه تو نودو جوانی عیسی لو داده بود، گناه کرده بود، میگه بزرگم بود پشیم بود، گفت هی میومد به ما سر میزد، میگه فلان لو ندیم رو. میگه تو بازار بازچه فروشاست، میگه هر سال بهترین ایسکا صلواتی رو اون میزنه، یهودیه تیره تیره هست دیگه، از ایسکا صلواتی ها شربت نخورید، استغفرالله. اینجوری هن خباست محزن، خباست محزن، خباست محزن. شما یه مقدار قرآن رو یه تون ورق بزنید، سوره بقره، همین آیات تبال، ببینید چقدر قرآن از اینا حرف زده. همین الان نگم ول نمیکنه، یا یلدینا اوتو کتاب، با مؤمنین اینقدر حرف میزد ما شوخی میکنیم میگم هدایت میشدن، خدا ول نمیکنه اینا رو. یا یلدینا اوتو، یا یلدینا اوتو کتاب آمنو به ما نزلنا، بیمان بیاریم ولی میزنیم اون لهتون میکنیم و تهدید میکنیم. بعد اولش هم میگه ایمان نمیارن ها، میگه نگاه کن حالا میگیم، شروع میکنه یک یک برای که شما بشناسیدش، بعد او میکنه که اینا لعنت شدن، اینا ملعونن، اینا مشرکن، اینا خودستا هستن، اینا دروغ میبندن به خدا دیگه. از این کفابه ای اسم مبینا، اسم عظیما، اسم مبین، اسم عظیم دیگه، خدا چیجوری میخواد اینا رو معرفی کن؟ حسد که اصلا صبونه شونه، اصلا موج میزنه حسادت توشون، اصلا حرف میزنن معلومه، بزرگانشون حرف میزنن جلو تریبون، بعضیشون واقع میشن، گرچه خیلی اصرار دارن خودشونو مخفی کنن، خیلی اصرار، بخاطر آشکاری خباست هاشونه. جلسات مخفی از اول داشتن، همین قصه یؤمنون بالجبت و تاو جلسه مخفی اینا بوده که خدا پرده بر میداره، حرف میزنن، دنبال میکنن، الان هم تمام دنیا رو به هم ریختن. و بدونید تا اینا هستن بشر طعم آزادی، عدالت، آسایش رو نخواهد چشید. این فرهنگ، فرهنگ فاسدیه، این آیین، آیین فاسدیه که دیگران حق زیستن ندارن، ما نژاد برتریم، نحن ابناء الله و احباء ماییم، فقط ما، فلا تو زکو انفسکم، قرآن تصریح میکنه از خودتون منصب الهی رو از طرف خودتون به خودتون ندید، دروغ نبندید به خدا. اینا دروغ میبندن، همه این کارا رو میکنن. تا اینها هستن بشر آسایش رو نخواهد دید، مطمئن باشید. دستشون تو تمام جا لا تزال تطلع علی خائنتون منهم، ای پیغمبر پیوسته دست اینها رو در خیانتهای بزرگ خواهید دید، پیوسته خواهید دید. این داستان تکراری تاریخ و همیشه هم بوده، تا ابد هم خواهد است، تا ابد. ایشالله به خیری و خوشی. بفرمایید دیگه. ایشالله امامزمان که یعنی چی، معنا داره رو باید بگی که امامزمان زور میکنه سنگ احجار صدا در میارن که ای حجت خدا پشت ما یه یهودی قائم شده بیا. اینو چی هن مگه؟ گفتم حسد اصلا صبونه شونه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من شر حاسد ازا حسد. شر یهوده ازا حسده در دوره دولتشون. الان یه حسدون برای دنیا افتاده، مگه میخواد چیکار بکنه؟ بابا شر ایناست. رد چین حرفم بخوام بزنم، مطمئنم باشی از این جلساتمون خبر دارن. ما یه یهود شناسی تو دانشگاه امیرکبیر گذاشتیم، چیزی نگذشته بود روز اول یا دوم بچه ها خبر دادن آقا یهودی ها چند تا اومدن تو جلسه. یهود در قرآن بود، حالا بحثش. من گفتم کجا فهمیدی؟ گفت تو فلان مدرسه با هم کلاسی بودیم، مینام یهودی. یه گوشه هم میشن چیک هم نمیزن، چیک نمیزن. ما الان اسنادی داریم که بسیاری از علمایی که به عنوان علما، خب ابن تیمیه تحقیق کنن عزیزان، بسیاری از شخصیت هایی که تو جهان اسلام مطرحن به عنوان عالم هم مطرحن، یهودی زاده بودنشون قطعی، یهودی بودنشون هم قابل اثبات از کتب و از تألیفاتی که دارن. همین ابن تیمیه رو نگاه بکنید، دو سه تا شخصیت دیگه. اون چنون تاریخ اسلام رو وقتی میرسه به قصه برخورد پیغمبر با یهود در بحث، خصوصا یهود بنی قریظه که پیغمبر اینا حکم به اعدام عمومیشون داد به خاطر خیانتی که کردن و حکم رو هم پیغمبر نپذیرفتن، سعد رو پذیرفتن و سعد حکم کرد، یه جوری داستان رو نقل میکنه هر کی بخونه جز رقت و دلسوزی برای یهود چیزی تو درونش شکل نمیگیره، جز رقت و یعنی یه جور نشون میده که پیغمبر برای چینا رو کشت. اینا این مدلی هن، ولکن هم نیستن. بعد هم کسی بیاد تحقیق کنه بگه آقا اصلا این آدم سوزی کجا بوده؟ الان که ما میبینیم همه شما دارید میکشید، شما که نسل همونایی، بعید شما رو اینجوری بتونن بکشن. شما تو طول تاریخ فقط کشتید. یه جا مگه یکی زده مثل کان امر الله مفعولا، اون قصه بخت و نصر بوده یا هر چی بوده، از حد گذروندید و وعده الهی بود، فجاسوس خلال دیار دنبالتون کردن زدن. و ازا جا وعد الاخره، میگه اجازه انابکم لفیفا، ایشالله اون وعده آخرت، حالا قیامتش یه داستانه، این ورش هم یه داستانه. ریشه بدبختی ادیان صهیونیسمه، ریشه بدبختی ادیان، یعنی جریان انحرافی که تو یهود شکل گرفته. و سه دسته هم هستن، دسته اصلیشون که طایفه راهبریشون میکنن و رهبریشون میکنن اساس صهیونیستا اینان، جمعیتی زیادی از مردم هم پیروان جاهل اینان، یه عده قلیل، فلای و الا قلیلا، چون اینا دنبال بیمان کردن شما هستن، میخوای خودشونو ول کنن، ول نمیکنن. برنامه فساد میذاره برای تو، مشروب فروشی را میذاره برای تو، مجله ابتذال تولید میکنه برای تو. اگر کسی بتونه تو برنامه زندگیش حرکتشو جوری بچینه رو سیاست و میدان تعریف شده یهود عمل نکنه، به نظر ما جز هادیین مرزیین اصلا. همه رو برنامه‌ریزی میکنن. این قضیه ازدواج همجنس رو اینا دارن طراحی میکنن. این همه فساد علنی اینا دارن دنبال میکنن. همش دنبال ایناست. مرداخ و این شخصیت‌ها رو نگاه بکنی، هزینه‌ای که تو رساله میکنه، هزینه‌ای که تو مراکز فساد میکنن، از اینایی که تو به هم ریختگی اقتصادی میکنن، پشتوانه عقبه تمام مراکز با جریان نفوذ اینان، اینا چیدن میبرن میرن میگیرن همینجور. و شیعه اون موقعی بر اینا پیروز میشه که از لحاظ امنیتی و اطلاعات ازای سر تو آدرسش تو رواد ازای سر روایات اینه تو این مسئله قوی بشه. اینا رو شناسایی کن، باید شناسایی کنید الان بفهمید کجان، چیان، چی کار میخوام بکنن. کسی که از دشمنش غافله با لگد دشمن تو رخت خواب بیدار خواهد شد. از دشمنتون نباید غافل بشه. صریح گفت آیه قبلی که والله اعلم باعدائکم، خدا آگاه به دشمنان شماست، میخواد دشمناتتون رو به شما معرفی بکنه. اقلا به همین قرآن مراجعه کنیم، بحثای کبرویش و قرآن تمام کرده، دقیقا اینا رو معرفی کرده، کدهاش هم داده، نشانه ها هم داده، سرشاخه هاش هم معرفی کرده، شاخصه های اینا رو هم معرفی کرده. تو کف زندگیتون پیداشون کنید، پیداشون کنید. واقعا جای تأسف اگر مراکز امنیتی ما حواسشون به اینا نباشه. نخیر، دقیقا اینا باید دنبال کنن. بسیاری از مقاصد شوم در طول تاریخ با نفوذی اینها تو جهان اسلام انجام شده. خب این افرادی که گرفتن و معلوم هم شد اینا جاسوس بودن، یهودی بودن، نفوذی بودن، قشنگ تو همین شهرهای ما زندگی میکنن، تو یک تاهای بسیار مخفی، بسیار مخفی. بعضیش اصلا عجیب غریب ما داستانهایی میشنویم که مثلا اومده مسئولیت گرفته، این کار شده، اصلا عجیب غریب. بنده خدا نقل میکرد میگو بهش دستور داده بودن نماز، نه نماز که میخونی هیچ، از نیم ساعت قبل نماز آسینا رو میدی بالا تو اداره، انگشتارا رو در میاری، جلسه رو اینجوری اداره میکنی، یعنی من آماده نمازم. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور، در حال تجافی باید باشی، اینجوری جلسه رو باید اداره بکنی. شوائب مذهب باید تو ببینن، شوائب. حالا اون کتابایی که مینویسن که اصلا چهره رو میسازن قشنگ یاد بگیره، اصلا مجسمه هایی از اینا میسازن، هنرپیشه هایی میسازن که اصلا این ادبیات رو یاد بگیرن. حالا اینا انشاءالله تا هم هجوم نبرید به اونها و قلعه هاشون رو فتح نکنید، اسرارشون فتح نمیشه. این شدت مراقبت یعنی خبری هست. حالا کسی برای نگه دادن این یک کیلو گندم که گاف صندوق نمیخره که، خبری هست حتما، خصوصا در حفظ اطلاعات حتما خبری هست که اینها مراقبن چیزی درز نکنه، صداشو در نمیارن، شاخهای بعدی لونره، بلافاصله بدن رو قطعاتی که توش کار گذاشتن برمیدارن میبرن. اینا داستانهای خیلی عجیبی آدم میشنوه. بفرمایید کتاب و حکمت و آتینا حکم ملکن عظیما رو مگه چیزی دارید بگید، اگه نه آیه بعد رو بخونید.
ملکن عظیما جو تو روایات طاعت معنا شده و حالا از عمران ابی جعفر علیه السلام فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب قال النبوه و الحکمه قال الفهم و القضا و ملکن عظیما قال الطاعة. یه روایت دیگه هم از داوود ابن فرقد هست از امام صادق علیه السلام اندهو اسماعیل ابنه یقول امی احسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقال الملک العظیم افترض الطاعه، واجب شدن طاعت.
پس ابراهیم رو ذکر کرد برای اینکه شاهد بیاره امکان جمع اینها با هم وجود داره. ابراهیم رو ذکر کرد به خاطر اینکه بهشون نشون بده شما از اول نسبت به ابراهیم حسود بودید. ابراهیم رو ذکر کرد برای اینکه شجره ابراهیم محل عطای امامتشون گفت و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالم، یعنی قرار این امامت تو ذریه ابراهیم بماند، از اول هم وعده داده بودیم و در کتابهای شما هم ذکر شده ما به ابراهیم داده بودیم و قرارم بوده امامت در اونها قرار داده بشه، چون ابراهیم دعا کرد که این ذریه امامت در ذریهش بمونه، ما هم قبول کردیم در ذریه مطیعش، در ذریه معصومش میمونه، یعنی از فرزندان ابراهیمونی که لا ینال عهد الظالم در مقام اسمت بوده باشه به او میرسه، باید معصوم باشه، شرک نداشته باشه، بت پرستی نداشته باشه، مطالب. پس ابراهیم عزب کرد برای اینکه شاهدی که شما که اونو قبول دارید چطور تو اون جمع شد. ابراهیم عزب کرد شما رو ابراهیم هم همین دعوا رو دارید. ابراهیم عزب کرد چون ریشه پیغمبر ابراهیمه، همونطور که به پیغمبر داد به ابراهیم هم داده. مطلب سوم به ابراهیم عزب کرد چون ابراهیم حقیقت پیغمبره، و چون به ابراهیم داده یعنی به پیغمبر داده. روشنه؟ کتاب و حکم و نبوت هم جمع کمالات معنویه. ظاهرا کتاب همون وحی و شریعت، حکمت قضاوت و حکم، ملک عظیم همون امامته. ظاهرا از مجموعه روایات این در میاد. فمن هم من آمنه به این یکی رو بخوند. اگر چیزی دارید بگید، اگه نه که
این مطلبی راجع به آیه قبل بود که رد کردیم. ولی خب حالا دوباره برگشتین شما، اگه اجازه بدید بگم. محمد عبده تو تفسیر المنار ذیل آیه قبل که میفرمایند که ام لهم نصیب من الملک فیضن لا یؤتون الناس نقیرا، حدود 100 سال پیش تفسیر المنار رو محمد عبده نوشته، ذیلش بحث فلسطین رو میاره ایشون. یعنی هنوز فلسطین اشغال نشده بوده و ایشون میگن که اگر که یهودیان فرصت پیدا بکنن و این سرزمین رو از مسلمان ها بگیرن، دیگه قدرت پس گرفتن ازش سخت میشه و اینها هیچ چیزی به
نکته قشنگی داره میگه. یعنی اون موقع که اینا یه تیکه از فلسطین رو میخواستن، املهم نصیب و منن الملک، اگه یه جا پا بهشون بدید، روش برخورد با یهود رو در استنباط میکنه، میگه کلا اینا اینجوریان، از اول باید ریشه شون رو بکنی، اگه یه ذره بهشون اجازه بدی جا رو به جایی میرسونن که به بعضی از مثلا نقیرم نمیدن، یعنی یه سوزن به کسی نمیدن. اینا برای هیچ کس هیچ حقی قائل نیستن. این فرهنگشون یهود اینجوری هست. اون پیشبینی کرده که اگر به اینا جا بدید، الان کل فلسطین رو گرفتن، یه نوار غزه مونده دیگه، اونجا هم نمیذارن اونا راحت زندگی کن. اینم میخوان بگیرن، باز اینم بگیرن، فکر کنم ول میکنن. لبنان هم میخوان. اینا محال دست بردارن. زیاده خواهانی هستن که اگر کسی ازشون غافل بشه، از هستی خودش غافل شده، هستیشو ازش میگیرن. اینا باید شناسایی بشن. فقط کافیه تاریخشون رو مطالعه بکنید. یه کاریکاتور کشیده بودن، اینا شطوبت این که خب ما امنیت داریم کجا بریم، پیشنهاد دادن برن چین. یه کاریکاتور کشیده بودن، نمیم دیدید یا نه، یه نقطه خیلی کوچیکی رو گفته بودن این مثلا اسرائیل، بعد کل چین چینه، بعد میگفتن 100 سال بعد اون چینه، این کل اسرائیل. دنیا اینا رو میشناسه. کسی فقط مطالعه داشته باشه. اینجا من یه عرضی بکنم، درد دل کنم عزیزان، بدترین اخلاق ها بعضن تو ما شیعه ها هست و شاید بدترینش این روحیه ترک تفکر و مطالعه است. بدترینش، بدترین عادته عزیزان، لذت جویی، راحت طلبی، رذایل اخلاقی، همش نقطه شروعش تعطیل فکره. خدا نکنه فکر تعطیل بشه، خدا نکنه فکر سرد بشه، فکر کند بشه، فکر ضعیف بشه، فکر خفیف بشه، خدا نکنه. تمام رذایل به وجود میاد. جسم مرکب روحه، روح مرکب عقله، سوارکار اصلی عقله. اگه اون چرتش بره، روح اینوری میره، اصلا معلوم نیست کدوم وری داره میره. جهت دهنده به اخلاقیات ما فکر، اندیشه است. متاسفانه الان جامعه ما مطالعه توش تعطیل، آمار داره حرف میزنه، مطالعه تعطیله. بسیاری از کشورهای دیگه از لحاظ تفکر و مطالعه از ما جلوترن، لذا خیلی از مشکلاتی که ما داریم ندارن. منابعشون محدوده، قرآن ندارن، امام حسین ندارن، کتاب ندارن، اما فکر دارن، تلاش دارن. چون فکر دارن تلاش دارن، چون فکر دارن دشمن شناسی دارن، چون فکر دارن تنبلی نمی کنن. اینا آفته، خدا از ما دورش بکنه. متاسفانه عادتهای بدی تو ما هست. هیچ کس با اخبار جزئی تو رسانه و فضای مجازی دانشمند نمیشه. مطالعات میخواد، تمرکز میخواد، شناخت میخواد. دشمن شناسی فقط در کسی بیدار میشه که عقلش فعاله. الان متاسفانه نفرت، امام با تفکر متعالیش یه امتی درست کرد انقلابی که رأس توجه و هوشمندیش رو دشمنش بود. الان متاسفانه دشمن شناسی تو مملکت ما از کشورهایی که اصلا انقلابی نیستن عقب‌تره تو بعضیا. اصلا دشمن رو نمیشناسه. نسل جوان ما اصلا نمیفهمه صهیونیست یعنی چی. میگه اسرائیل میخواد زندگی کنه، اصلا ذره‌ای مطالعه تاریخی نداره که اینو چیکار کردن. اصلا نمیفهمه خودش الان بازیگر صحنه یهوده، خودش اینو نمیفهمه. اینا چیزای خطرناکیه. جمله قشنگی نقل کردن که اگر اینا به یه نصیب برسن، یه جا پا پیدا بکنن، ام لهم نصیب من الملک، فقط کافی یه بهره بهشون بدی. اینا یه ارزن دیگه، یه جای گودیه توی ارزن. اون نقیر اون حفره ایست که رو دانه های ریز هست، به اندازه یعنی ریز نه، هر دانه ی ریز یه نقری داره، یه نقیری داره. خرما یه نقیر داره، ارزن هم یه نقیر داره، یه گودی داره، یه برجستگی داره، یه گود. یعنی به اندازه اون گودی هم به کسی نخواهند داد. اونا اینا اسرائیل تمامیت طلبه. عزیزم تمامیت طلب رو باید فهمید یعنی چی. همه رو میخواد، هیچی برای هیچکی نمیخواد بذاره. تموم شد. الحمدلله موفق شده که ما توی آیه جلوتر نریم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر انصاره و عوانه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.